کلاس برات استاد حسنی، تاریخ 23/11/1400، صفحه 315.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خب حالا شما روایت نگاه میکنید، دو سه تا لغت داره، بذار ببینم فردا. الان قبلش یادم رفت ببینم، بذار بحث خودم رو بخونم، فردا شده روایت رو خواهیم خوند. خب بحث ما در تقسیمات اقل و اکثر ارتباطی بود و گفتیم که گفت بازگشت به شک در اقل و اکثر، شک در جزئیت شیه. بعد گفتیم که این شک در جزئیت دو قسمه، یا شک در جزء مشکوک ما، یا جزء خارجیه یا جزء ذهنیه، یعنی مرادمون از جزء ذهنی غیب. بعد گفتیم اون غیب که اصطلاحاً تقید باید بگیم، نه غیب، اون تقید دو جوره، یا تقید منتظر از امر خارجی مقایر با معروف مأمور به، یا از خصوصیت متحد با مأمور به. این تقسیم بندی بود که اینجا ذکر شده، متنش مونده فقط ما بخونیم تا برسیم به بحث جدید. بگیم از ثانی فی ما اذا دار الامر فی الواجب بین الاقل و الاکثر ارتباطیین، اونجایی که امر دار مدار بشه در واجب بین اقل و اکثر ارتباطی، و مرجع و الی شک فی جزئیت شیء للمأمور به و عدمها، شک داریم در حقیقت در جزئیت چیزی برای مأمور به یا عدم جزئیت، و هو علی قسمین لان الجزء المشکوک، دو قسمه، چون جزء مشکوک اما جزء خارجی یا جزء خارجیه. ببینید یه نکته رای حقیقت گوینو من بیشتر توضیح بدم. ببین بحث نیت رو ایشون مثال میزنه و بحث میکنه، ایشون میگه که نیت هم جزء نمازه، ما نماز داریم، هم اجزای نماز نیت و تکبیرات احرام و قرائت و رکوع و سجده و تشهد و سلام و همه. خب حالا رکوع و تشهد، سجود و تشهد، سلام، قرائت، همه اینها، تکبیرات احرام حتی، یه وجود خارجی دارن در قالب الفاظ یا در قالب افعال، مثل تکبیرات الاحرام الله اکبر لفظه، مثل رکوعی حالتیه، خم شدنه، مثل سجده سر رو گذاشتنه، یه وجود خارجی دارن در قالب الفاظ یا افعال. اما نیت که وجود خارجی نداره، نیت یک وجود ذهنی داره، یعنی ما در ذهنمون اون رو ایجاد میکنیم، در خارج نه در قالب الفاظ لازمه ایجاد بشه، حتی نیت لازم نیست. حالا همه گفتن لازم نیست شما در مقام نیت بگید چهار رکعت نماز ظهر میخوانم قربتن الله، اگه نیت رو هم بازگشت میدادید به این، باز یه وجود خارجی پیدا میکرد، وجود خارجیش اون الفاظی بود که نیت رو در قالب اون الفاظ ابراز میکردید. اما فرض آن است که در نیت ابراز لازم و شرط نیست، میتواند نیت صرفا در ذهن باشه و در خارج وجودی پیدا نکنه. پس نیت مسلماً جزء نمازه، در حالی که این نیت امر خارج، امر خارجی نیست، امر ذهنیه. ببینید اینجاشون گفتن جزء یا جزء خارجیه، جزء خارجی رو یعنی تمام اجزای نماز مثل سوره و نیت و اینا همه رو شامل. خب اینجا
خارجیه
دیگه،
سوره
خارجیه دیگه، در خارج وجود داره، در قالب الفاظ در خارج وجود داره دیگه. خب اینو حالا یه تعاملی باید بکنید که نیت رو چیکار میکنید، آیا نیت رو شرط میدانید یا نیت رو جزء میدانید. و اگه ما نیت رو شرط بدونیم خب که بحث جدا میشه، یعنی ما بگیم که آقا نماز نیت داخل در نماز نیست، نیت شرط صحت نمازه، شرط قبولی نمازه. اگه کسی نماز بخواند بدون نیت شرط رو رعایت نکرده، نه اینکه نیت جز باشه. حالا اگه اینو بگیم که بحثش کاملا میشه بحث مجزایی و احتمال اینکه نیت شرط باشه احتمال بعیدی نیست، نمیتونیم خیلی این رو مسلما نفی کنیم. اما اگر نیت رو جز تصویر کنیم میتونیم تصحیح بکنیم خارجی بودنش رو، به این معنی که بگیم آقا نیت بالاخره فعلی از افعاله اما فعل قلبه، ثمره نداره، فقط من میخوام توضیح بدم. لحظه ثمره داره یه توضیح داره، صبر کنیم. میتونیم بگیم نیت فعل قلبه، همونطوری که حمد و سوره فعل لسانه، رکوع و سجود فعل دست و پا و اینها، نیت هم فعل قلبه و در قلب خاص اتفاق. برخلاف تقید نماز به جز به وضو، که تقید نماز به وضو خود اون تقید فعلی از افعال انسان نیست، تقید نماز به وضو نه فعل قلبه نه فعل لسانه نه فعل اعضا و جوارحه، فعلی از افعال انسان حساب نمیشه. یعنی به این اعتبار میتونیم نیت رو هم به نحوی جزء خارجی تلقی کنیم، به این معنی که نیت فعلی از افعال انسانه، برخلاف تقید که تقید فعلی از افعال انسان نیست و تماما یک امر انتزاعیه، یک امری هست که در ذهن انتزاع میشه. خب او جز اون ذهنی یا جز ذهنیه که قید، قید اونجا توضیح دادیم که مراد از قید اینجا تقیده، اگه صحیح میخواست دقیق میخواست مرحوم شیخ بگیم گفت تقید. و هو علا قسمه لأن القید، دوباره میگیم لأن تقید، چون تقید یا انتزاع میشه از امر خارجی که با مأمور به در وجود خارجی تغایر داره، انتزاع میشه امری که با مأمور به در وجود خارجی تغایر داره، مثل این که انتزاع میشه تقید نماز به طهارت از وضو، وضو امری که در وجود مغایر با نمازه. فمرجع و اعتبار قید، بازگشت اعتبار اون تقید، اجازه بگیم تقید دوباره، بازگشت اعتبار اون تقید به چیه؟ به اینه که آیا اون امر خارجی واجبه یا نه، مثلا آیا وضو واجبه یا نه. کل وضو، مثل وضو الذی، وضوی که یسیر منشأ لطهاره، منشأ طهارت، المقید بها الصلاه، طهارتی که نماز مقیده. و اما خصوصیتون متحدتون فی الوجود مال مأمور به، یا تقید انتزاع میشه از خصوصیتی که در وجود با مأمور به اتحاد داره، که گفتیم این یعنی بازگشته بحث تعیین تخییره، که تعیین تخییر میتونه عقلی باشه یا شرعی. کما اذا دار الامر، امر دار مدار بین وجوب مطلق رقبه یا چی؟ یا رقبه خاص، مثلا رقبه مؤمن، که این تعیین تخییره چیه؟ به سال اول حقیقت های رضوی، مثال اول
تعیین تخییره،
این مثال اول مطلق رقبه یا رقبه رقبه تخییر تعیین تخییره. و من ذالک دوران الام بین احد الخصال و بین واحدت معینت منها، از این موارد هم هست اونجایی که ام دار مدار بینه یکی از خصال یا یک خصال مشخص باشه، که میشه دوران هم بین تعیین و تأخیر شد. و کلام و فی کل من القسمین فی اربع مسائل، یعنی پدر ما رو در بچه دوباره بحث فقدان نست، اجمال نست، عارض نست، بحث اشتباه امور خارجیه، بعد اینجا دو مورد، اینجا سه مورد اینجا گفتیم، بحث جزئیات، حالا ما چهارتش کردیم، بحث جزئیات، بحث شرطیت، بحث تعیین و تخییر، سه تا شد دیگه. آه تعیین و تخییرش یا عقلی یا شرعی، اینا هم بخوای هر کدوم رو دوباره سه تا بکنی میشه 12 تا پدر مال در میاریش، که البته شرطیت دیگه اونجا تخفیف به ما میده، دوباره شرطیت تخفیف بحث شک در جزء ذهنی و دو قسمش اونجا جدا نمیکنه بین شرطیت و تعیین و تخییر. خب بحث فقدان نفس بحث مهم، که البته این فقدان نفس بعدن هم جای دیگه تو اجمال نفس و اینا همین بحث شبیه همین مطرحه. پس میگیم چی؟ میگیم آقا شک در جزء خارجی این خودش به اعتبار منشأ شک میتونه چهار بحث ذیلش مطرح بشه. یکی فقدان نفسه، مثلا شک داریم در چی؟ شک داریم در جزئیات، جزئیات چی؟ استعاذه، شک نمی که آیا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قبل از بسم الله باید گفته بشه یا نه در رکعت اول. چرا شک کردیم؟ شک ما علتش چی بوده؟ روایت خاصی نداریم در این زمینه. اما برخی مثلا از فرزند شیخ طوسی مفید ثانی پسر شیخ طوسی نقل شده که ایشون قائل بوده که استعاذه در رکعت اول واجبه قبل از بسم الله. چون ایشون قائل بوده ما شک کردیم، احتمال میدیم که استعاذه واجب باشه. پس شک ما در اقل و اکثر ارتباطیه، شک در جزئیت هم داریم. منشأ شک در جزئیت همینه که روایتی نداریم. اگه روایت داشتیم که میگفت استعاذه شرط نیست یا میگفت استعاذه شرط هست بحثی نداشتیم. اصلی که روایت نداریم یه فتوایی برخی از علما قائلن و این فتوا باعث شده ما برامون تردید ایجاد بشه. میشه فقدان است. اجمال نص، خب جایی که شک در جزئیات ناشی از اجمال باشه معلومه دیگه. مثلا به ما گفتن نماز بخون، این نمازم توضیح ندادن، نمازم نمیدونیم آیا سوره داخلش هست یا نه. منشأ این که شک کردیم در اینکه سوره جزء هست یا نه اینه که آیا نمازی که ما بهش امر شدیم همراه با سوره است یا بدون سوره. تعارض نصینم که معلومه، یه دلیل دال بر جزئیت مثلا سوره است، یه دلیل دال بر عدم جزئیت. بین این دو دلیل هم جمع عرفی و مرجحات وجود نداره، میشه تعارض نصین. اشتباه امور خارجم مثال بزنیم، مثلا تو بحث کفاره میگن آقا 60 روز پشت سر هم باید روزه بگیر، دو ماه شهرین متتابعه، در آیه قرآن میگه شهرین متتابعه. بعد تو روایات تفسیر شده شهرین متتابعه این که یک ماه و یک روز اگر پشت سر هم باشه بعدش هم میتونه جدا بگیره، درسته؟ تو روایات اینطوری تفسیر شده، یک ماه و یک روز. بعد اونجا یه بحث مطرحی که یک ماه و یک روز مثلا اول ماه رجب شروع کنه بگه من یک ماه و یک روز رو میخوام بگیرم. اگر ماه رجب 29 روز باشه 30 تا روزه بگیره یک ماه و یک روز انجام داده، چون ماه اول 29 روز یه ماه یک روز هم از ماه شعبان روزه گرفت شد یک ماه و یک روز. اگر ماه رجب 30 روزه باشه باید 31 روز روزه بگیره تا یک ماه و یک روز انجام بشه، یک ماه رجب کامل، یک روز هم از روز شعبان. پس مکلفه که یک ماه و یک روز روزه بگیره و این یک ماه و یک روز هم واجب ارتباطیه. یعنی اگر 15 روز روزه بگیره، 10 روز روزه بگیره، وسطش 2 روز 3 روز روزه رها کنه، دوباره بخواد باید 31 روز رو پشت سر هم انجام بده. نمیگه حالا 15 روز انجام دادی بقیهش رو ادامه بده، درسته؟ پس در 31 روز کفاره وجوب این 31 روز، وجوب این یک ماه و یک روز وجوب ارتباطیه. حالا شک میکنه ماه رجب 29 روزه است یا 30 روزه. اگر 29 روزه باشه 30 روز روزه بگیره یک ماه و یک روز انجام داده، از اول رجب روزه گرفته، یک روز هم از ماه شعبان روزه گرفته. اگر ماه رجب 30 روزه باشه، اگر بخواد ماه رجب و یک روز از ماه شعبان روزه بگیره باید 31 روز روزه بگیره. پس اقل و اکثر ارتباطیه، درسته؟ منشأ شک کم اشتباه امور خارجی است، نمیدونه ماه رجب، هلال ماه رجب مثل هلال ماه شعبان مثلا رؤیت شد یا نه، نمیدونه ماه رجب 29 روزه است یا 30 روزه. این هم میشه مثال برای بحث اشتباه امور خارجی. حالا بریم شک در جزئیات به علت فقدان نص. در بحث شک در جزئیات به علت فقدان نص مثالی که زدیم گفتیم مفید ثانی فرزند شیخ طوسی قائل به وجوب استعاذه قبل از قرائته، برای همین شک کردیم که آیا استعاذه واجبه. خب میگیم اول در این مسئله اختلاف داره، برخی مثل محقق سبزواری به صراحت قائل به احتیاط، میگن در موارد شک بین اقل و اکثر ارتباطی باید احتیاط کنی، شک در استعاذه داری باید استعاذه بگی، اکثر رو باید انجام بدی. از کلمات مرحوم شیخ طوسی و سید مرتضی همین وجوب احتیاط برداشت میشه. حالا ما دو عبارت رو آوردیم اینجا، عبارت ببینید، حالا شیخ فقط اشاره کرده عبارت رو نیورده، خب مناسبه یه نگاهی به عبارت بکنیم. سید مرتضی در انتصار اینطوری می‌نویسه، میگه من منفردت، هم بحث سید مرتضی که آوردیم هم بحث شیخ طوسی که آوردیم در مورد شک در جزئیات سوره است، عیناً تو همین بحث شک در جزئیات. میگه منفردت به الامامیه، از چیزایی که امامیه منفرد بهش هستن، القول به وجوب قرائت سوره تضم الى الفاتحه فی الفرائض خاصتن. یکی آقا در نمازهای واجب، نه نمازهای مستحب، مستحب لازم نیست، در نمازهای واجب باید کنار فاتحه الکتاب یه سوره هم خونده بشه. الا من لم یکن علیلا ولا معجلا لشغل او غیره، البته کسی که علیل نباشه، مثلا کسی که نمیتونه زیاد بیسته، اگه بخواد سوره بخونه نمیتونه، مشکلی داره، یک کسی هست که یک عجله‌ای داره، البته عجله‌ی به قول معروف آخر وقته، اگه سوره رو بخونه نمازش قضا میشه، یا اگه سوره رو بخونه به نماز جماعت نمیرسه، این موارد که استثناء شده، اینا مسلمه که اینا سوره تو این موارد لازم نیست. خب اینا که جدا، اونی که نه قشنگ سالم عادی اول وقت هم داره نماز میخونه، این باید حتما سوره بخونه. و انه لا یجوز قرائت بعض سوره فی الفریضه، اینم بین امامیه مسلمه که آقا نمیتونی در نماز مثلا نصف یه سوره رو بخونی، یه سوره کامل باید بخونی. ولا سورتین مضافتین الی الحمد فی الفریضه، دو تا سوره هم نمیتونی بخونی، یعنی یه هم یه سوره کوثر یه سوره توحید، نه یه سوره باید بخونی، نه بیشتر نه کمتر، نصف سوره جایز نیست، دو تا سوره هم جایز نیست. و این جاز از آل کف سنه، هرچند در نمازهای مستحبی اشکال نداره، تو نمازهای مستحبی آقا 5 تا 6 تا 4 تا هرچی دلت میخواد سوره بخون، یا نصف سوره بخون، تو نمازهای واجب داره. ولا افراد، و این هم یه بحثی که آقایون هم فتوا میدن، ولا افراد کل واحد من سوره و زها و علم نشرح، این هم اختلافی نیست، ایشون ادعا میکنه که اگه تو نماز داری سوره یه و زها میخونی حتما باید بعدش علم نشرح هم بخونی، چون طبق مبنایی که معروف بین امامیه اینه که سوره و زها و علم نشرح یه سوره، دو تا سوره نیستن. و کذالک افراد سوره فیل لیلاف، شنم که سوره فیل و ایلاف قرش هم همینه، اینا یه سوره حساب میشن، دو تا سوره نیستن. اگه سوره فیل رو میخونی بعدش باید لیلاف قرش هم بخونی، جدا نمیتونی. حالا این جدا، حالا این بحث ما اینه، میگه ول وجه و فی ذالک، دلیل بر این که سوره واجبه چیه؟ معل اجمال متردد، اول اجمال بزنیم کنار، ول وجه و فی ذالک طریقت الیقین به براءت ذمه، میگه علت این که ما میگیم سوره واجبه چیه؟ برای اینکه یقین پیدا کنیم ذمه بری شده. یعنی چی؟ یعنی در موارد شک در اینکه آیه سوره واجبه یا نه، قاعده اشتغال و قاعده احتیاط جاریه، در مواد شک در جزئیات باید احتیاط کنی تا یقین پیدا کنی به براءت ذمه. اما قرائت و بعض سوره فانما لا یذ متا معلم یکون عذرون، اینا که خوندی گفتیم اگه عذری داشته باشه میتونه چیکار کنه؟ رها کنه. این کلام جناب سید مرتضی در انتظار صفحه 146. اما شیخ طوسی در خلاف اینطوری می‌نویسه تو همون بحث سوره، و قال بعض اصحابنا ان ذلک مستحب و لیس بواجب، بعضی قالن که سوره مستحب به واجب نی، و بهی قال شافعی و اکثر اصحاب شافعی هم اینو میگه. و حکا ابو بکر ابن منذر عن عثمان ابن عبالعاص انه قال لا صلات الا به فاتحه کتاب و ثلاث آیات بعدها و هازا قدر و اقصر سوره، گفته فقط فاتحه کتاب 3 آیه بعدش باید بخونی که کوتاه در این سوره هم 3 آیه داره، یعنی مثلا یه سوره باید بخونی. دلیلونا، حالا این دلیلونا مهمه، دلیلونا علی المذهب الاول، دلیل ما بر مذهب اول یعنی چی؟ بر این که سوره واجبه، طریقت الاحتیاط، دلیل ما طریق احتیاطه. لعنهو، چرا؟ اذا قرأ سورتن معلحمد، اگر نم سوره بخونه با هم، کانت صلاته صحیحتن بلا خلافه، اگر سوره رو با هم بخونه بدون شک نمازش درسته، اگر اکثر رو انجام بده بدون شک نمازش درسته. و اذا اقتصر على بعضها فلیس على صحتها دلیلون، اما اگر اقل رو انجام بده دلیلی بر صحت نماز نداره. پس اینجا میشون در موارد شک در اقل و اکثر ارتباطی تمسک کرده به قاعده احتیاط، دلیل و نوال و ذالک طریقت الاحتیاط. البته یه ادامه‌ای داره، ادامه‌اش هم بخونم بد نیست. میگه وروا منصور ابن حازم، یه روایت هم از منصور ابن حازم نقل میکنه که قال ابو عبدالله علیه السلام لا تقرأ فی المکتوبه اقل به اقل من سورتن ولا به اکثر، که میگه که آقا کمتر از یک سوره، بیشتر از یک سوره نخون. این هم میره. اما با این حال معلوم شیخ میگه که درست از عبارات شیخ طوسی و ابن زهره که این نقل کردیم و با هم خوندیم تمسک به احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی برداشت میشه، اما عباراتشون صریح نیست، یه عبارات مخالف هم جاهای دیگه دارن، نمیشه خیلی به صورت قطعی و جدی و جزمی قائل شد که سید مرتضی و شیخ طوسی قائل به چی هم احتیاط. به خصوص بعید نیست مثلا این کلام شیخ طوسی اینجا هست، حالا یه بار دیگه بردم بیاریم، کلام شیخ طوسی اینجا هست، میگه ظاهر میتونیم بگیم تمسک شیخ طوسی به احتیاط به خاطر اینه که یه دلیل دیگه ای هم داشته، مثلا اینجا روایت منصور ابن حازم رو میاره، شاید چون شیخ طوسی روایت و دلیلی بر وجوب سوره داشته کنار اون به احتیاط هم به عنوان یک معید استدلال کرده، نه اینکه احتیاطشون دلیل بدونه، احتمال داره، نمیخوام بگیم احتمال درسته، با اون احتمال قطعی هم نمیگیم، احتمال داره تمسکیشون به استصحاب به احتیاط از باب معید باشه نه به عنوان استدلال. حالا کلمات مخالفش ببینیم، مثلا شیخ طوسی تو خلاف یه بحث رو مطرح میکنه، خلاف جلد یک صفحه 73، حالا این آدرسی که اینجا توی پاورقی تو عده من هرچی گشتم اونجا رفت توی بحث ما نداشت، پیدا نکردم، اما یه مطلب دیگه پیدا کردم، یه جای دیگه تو خلاف یه مطلب پیدا کردم میتونیم روش بحث کنیم. یه بحثی مطرح میگه یستحبو غسل الیدین قبل ادخالهما علینا، برای وضو، آقا وضو گرفتن قدیم یه ظرف بود ازش وضو میگرفتن، شیراب که نبوده، یه ظرف بود دست میکردن توشو آب برمیداشتن وضو میگرفتن، میگه آقا شستن دست تا قبل از اینکه دست بکنی تو اون ظرفی که میخوای وضو بگیری مستحب، اول دستاتو بشور، تمیز که شد یقین که کردی مثلا پاکه، اون موقع دست کن تو این ظرف آب وردا بزو صورتت و وضو بگیر. من النومه مره و من البوله مره و من القاعده مرتين و من الجنابه ثلاثه، میگه اگه از خواب بیدار شدی مستحب یه بار دستتو بشوری بعد دست دعا کنی وضو بگیری، اگر بعد از دستشوی اومده بیرون فقط ادرار بوده یه بار بشور، اگر قاعد بوده دو بار بشور، اگر جنابت بوده سه بار دستتو بشور. و قال الشافعی یستحب غسلهما ثلاثه ولم یفرق، شافعی هم گفته که آقا سه بار مستحب، بین بول و نوم و قاعد و جنابت هم فرقی نذاشت. و بهی قال جمیع الفقها قال داوود و الحسن ابن بصری یجب و کذالک، حسن بصری میگه آقا سه بار شستن قبل از دست کردن برای وضو واجبه، واجبه اینجا شما. و قال احمد ابن حنبل میگه یجب و ذالک من نوم اللیل دون نوم النهار، احمد ابن حنبل میگه اگر از خواب شب بیدار شدی واجبه یه دستتو بشوری قبل اینکه آب دست بکنی تو اون آب وضو بگیری، اما اگه خواب عصرگاهی بود نه واجب نیست. اینطوری تفسیر. پس ببینید اون بحث شستن دست قبل از اینکه بخواد وضو رو شروع بکنه، برخی قائل به استحبابن، برخی قائل به وجوبن. ایشون میگه دلیل اونا براءت الذمه، دلیل ما برای اینکه این واجب نیست براءت ذمه است و اجماع الفرقه. و ایذن فان الله تعالی لما اوجب الوضوء ذکر الاعضاء الاربعه ولم یذکر غسل غسل الیدین قبل ادخالهما الانا ولو کان واجبا لذکره، چون می اگر واجب بود خداوند ذکر میکرد. پس میگه دلیل ما براءت، اینا اگر میتونه مورد بس باشه میتونم نباشه. چرا؟ چون میگیم این شستن دست ها قبل از وضوع اگر واجب مستقل باشه ربطی بس ما نداره، چون دیگهش بحث دورانم به این اقل اکثر ارتباطی نیست، ما شک داریم. حالا وضوع که اجزا چیزش معلومه، اجزایش معلومه، شک داریم اون اجزای وضوع قبلش یه واجب مستقلی به نام شستن دست ها هست یا به نام شستن دست ها نیست، این دیگه میشه بحث شکی در تکلیف زائد اقل اکثر ارتباطی نیست. اما اگر بحث اون شستن دستایی که ایشون قبل از وضو مطرح میکنه اونایی که غالب وجوب هستن، وجوبی که اولا از باب جزئیات داره وضوعه، یعنی میگن آقا شستن دست هم جزئی از اجزای وضوعه، این میشه اقل اکثر ارتباطی. ولی خیلی واضح نیست، نمیتونیم بگیم 100%، شاید احتمال این که شستن این دست ها واجب استقلالی باشه احتمال روشنتری باشه، نه اینکه جزئیات باشه. اونایی هم که غالب وجوب میشن نه از این باب که شستن دست ها جزء وضوعه، از این باب که یه واجب مستقلی قبل از وضوعه. اگر این باشه خب این عبارت ربطی به بحث ما نداره، اما اگر نه شستن دست ها به عنوان واجب باشه جز باشه، میشه بحث در اقل و اکثر ارتباطی. حالا یه مقداری اینو به عنوان یک احتمال، شاید احتمالش هم ضعیف باشه، اما به عنوان یک احتمال. سید مرتضی در ذریعه یه بحثی داره، میگه اما القول به اقل ما قیل فی المسئله من حیث و کان الاجماع ثابتا فی و زیادت و لا دلیل علیها فیبقى وجوبها. میفهمد اجماع ثابت بر اقل، زیاده هم دلیلی برش وجود نداره پس وجوبش باقی میمونه. فبقی وجوبها و زیادت و لا دلیل علیها، زیاده دلیلی برش نیست پس باقی میماند وجوب اقل. آقا میگه اقل ثابت، شک در زیاده داریم، دلیلی بر وجوب زیاده نداریم، اقل باقی میمونه. این ظاهرا مرتبط بحث ماست. میگه فهو صحیح، اون این حرف درسته. اذا بنی علی مقدمنا، قبلا استدلال کردیم، علی نفی الحکم به نفی الدلال علی، اذا کان من باب التی متا کان حقا وجب ان یکون علیه دلالت منصوبه. میفهمد اگر واجب بود لازم بود که یک دلالتی از طرف شارع براش نصب میشد. همین که دلالتی از طرف شارع برش نصب نشده، همین باعث میشه که ما اکثر رو نفی کنیم. یه عبارت اینطوری داره. حالا بعد این کلام زری جلد 2 صفحه 833 قبل و بعدش بیشتر مطالعه کرد و مشاهده کرد ببینیم آیا واقعا این عبارت ربط به بحث ما داره یا نه. یه مقدار من برام تأمل داره، اما خیلی آخرش میخوایم بگیم خیلی واضح نیست و 100% نیست که ما بتونیم انتصاب بدیم به سید مرتضی و شیخ طوسی که اینا قائل به وجوب احتیاطن در دوران هم بین اقل و اکثر ارتباط. این دیدگاه اول. حالا برسیم ببینیم تا برسیم دیدگاه دوم. اما مسائل قسم الاول و هو شک و فی الجزء الخارجی. خب بحث شک در جزء خارجی، فل اولا من مسئله اولینه ان یکون ذالک ما عدم النص المعتبر فی المسئله، اونجایی که نص معتبری در مسئله نداریم. فیکون ناشن من ذهاب جماعت الی جزئیت الامر الفلانی. خب چرا ما شک کردیم؟ ناشی از اینه که ادعی قائل شدن که مثلا فلان هم مثل استعاذه چیه؟ واجبه. قبل القراءه فی الرکعه الاولى، قبل از قرائت در رکعت اول استعاذه واجبه. علامه ذهب الیه بعض فقهاءنا که پاورقی میگه که شهید در ذکرا از مفید ثانی ولد شیخ طوسی این فتوا رو نقل کرد. و قد اختلف فی وجوب الاحتیاط هنا، اختلاف شده در وجوب احتیاط در این مسئله. فسرع بعض المتأخر المتأخرین، مثل سبزواری، مثل شریف العلماء، مثل صاحب هدایت المسترشدین سید مجاهد، اینا قائل به چی شدن؟ به وجوبه. گفتن در اقل و اکثر ارتباطی احتیاط واجبه، یعنی باید اکثر انجام بشه. و رو به مایز هر من کلام بعض القدما که سید و شیخ، چه بسا از کلام برخی از کلامات سید و شیخ هم همین وجوب احتیاط استفاده بشه. لکن لم یعلم کونه مذهب لهما، اما معلوم نیست احتیاط مذهب اونها باشه. چرا؟ چون توضیح دادیم احتمال داره تو اون موارد دلیل اصلیشون چیز دیگه ای باشه، تمسکشون به احتیاط از باب معید باشه، احتمال وجود داره. تو کلام شیخ طوسی هم تو خلاف توضیح دادیم که روایت منصور ابن حازم آورده، احتمال داره ایشون به روایت منصور ابن حازم استدلال کرده، اما احتیاط به عنوان یه معید باشه به عنوان احتمال. بل ظاهر و کلمات همال اخر خلافه، ظاهر کلمات اینها، حالا کلمات هم خیلی نگیم، چون اگه بگیم کلمات هم یعنی بعض القدما، مثلا ظاهر برخی از کلمات این بعض القدما چیه؟ خلاف این مطلبه، یعنی از ظاهر کلمات دیگرشون استفاده میشه که اینا قائل به وجوب احتیاط چیه؟ نیستن غالب بعد. پس این قول اول. اما قول دوم و صریح جماعت اجراء و اصالت البراءه و عدم وجوب الاحتیاط، صریح دی اینه که گفتن اصل براءه جاری میشه، احتیاط واجب نیست. یعنی شک که در جزئیات سوره کردی لازم نیست نماز با سوره بخونی، بدون سوره بخونی بس کافی. و ظاهر انه المشهور بین العامه والخاصه المتقدمین منهم والمتاخرین، ایشون میگه ظاهرا این مشهور بین عامه خاصه متقدمین و متأخرین همین که براءت جاری اینجا. ولی از هر من تتبع کتب القوم، شما کتب قوم هم تتبع کنی هم رو میفهمی، مثل خلاف سرائر یک موارد مثال داد، ما اینا رو بعدا باید یکی یکی ببینم مواردش رو مناسبه ببینم. سرائر، کتب فاضلین از معارج و معتبر و مختلف و اینا، شهیدین، محقق ثانی و من تأخرن ها، اینا آدرس هایی دادن بابرقی، خب تتبعی خوبی کردن، اون رو بادم مطمئن شده بد نیست که اینا غالب چی شدن؟ غالب براءت شد. بل الانصاف انه لم اثر الفی کلمات من تقدم علی المحقق ثانی، محقق سبزواری، من در کلمات متقدم علی محقق سبزواری غالب احتیاط رو به صورت صریح پیدا نکردم. الان من یلتزم به وجوب الاحتیاط فی الاجزاء و الشرائع، ملتزم به وجوب احتیاط در اجزاء و شرائع بشه. و این کان فیه من یختلف کلام و فی ذلک، البته شیخ و سید و اینا گفتیم کلماتش با هم اختلاف داره، اما یه قول واضح که صریحا قائل شده باشه به احتیاط قبل از سبزوار ما احدی رو نمید. این قبل سبزوار همه قائلن به براءت، فقط شیخ و سید و شهید بعضی عباراتشون از احتیاط برداشت میشه. و کیف کان، ایشون میگه فل مختار جریان البراءت، ایشون غالب براءت. البته بذارید اینو سر بس با هم جلسه بعد صحبت کنیم و کمه بخونم جوری نگاه که گفتم میخوای بگم آره واسه جلسه بعد، چون من اینو این عبارات و اینا رو خیلی فرصت گذاشتم که پیدا کنم
مستری.
آره چون فرصت گذاشتم این بحث اولو بنویسم و اینجا عبارات پیدا کنم، نرسیدم اونا رو تنظیمش کنم. ان شاء الله برای جلسه بعد سه صفحه شد دیگه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.